دکتر دیوید ای. دسیلوا اوبرانیان جلسه 8. اوبرانیان 9 از 1 تا 10 هجده مسیح کفار ما بخش 1. 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت. در اوبرانیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 10 آیه 18 واعظ به دو سوال مهم دیگر می پردازد که بر اساس سوالاتی است که در فصلهای 7 و 8 به آنها پرداخته است. اول، اگر مرگ و عروج عیسی را به عنوان کار کاهنی از نسل ملکیصدق درک کنیم، معنای آن چیست؟ و دوم، عواقب آن برای کسانی که از طریق واسطه عیسی به جای واسطه کاهنان لاوی به خدا نزدیک می شوند، چیست؟ در 9 آیات 1 تا 10، نویسنده به چیدمان مکانی، خیمه یا معبد نگاه می کند و در اون نقص اساسی سیستم کاهنی لاوی و قانونی که اون را تنظیم می کرد، شناسایی می کند. این سیستم ها قادر نبودند دسترسی به حضور خدا را فراتر از کاهن اعظم به کل مردم گسترش دهند. در فصل 9 آیات 11 تا 14 نویسنده به عروج مسیح به عنوان ورود به قدس الاقداس آسمانی برای انجام یک روز نهایی و مؤثر آیین کفاره نگاه می کند. او در مورد خون قربانی های حیوانات که بسیار مؤثر است و خون عیسی که باید بسیار قدرتمندتر باشد و به عبارتی یک شوینده آیینی برای از بین بردن آلودگی گناه از استدلال بزرگتر به کوچکتر استفاده می کند. او در آیات 15 تا 22 باب 9 چارچوب تفسیری خود را از روز مراسم کفاره در لاویان 16 به حق آغاز پیمان که در خروج فصل 24 یافت می شود تغییر می دهد. حقی که موسی برای آغاز پیمان سینا انجام داد، به الگوی دوم برای درک مرگ مسیح و عروج او به مکان مقدس آسمانی به عنوان یک عمل آیینی تبدیل می شود که آغازگر پیمان جدیدی است که در ارمیا 31 اعلام شده است. در آیات پایانی فصل 9 آیات 23 تا 28 نویسنده به چارچوب روز کفاره باز می گردد، زیرا ورود مسیح به مکان مقدس آسمانی را معادل کیهانی کار کاهن اعظم زمینی می داند که با خون گاو نر و بز به قدس الاقداس زمینی وارد می شود تا آلودگی گناه را از تخت رحمت پاک کند. نویسنده استدلال خواهد کرد که ورود مسیح به بهشت پس از اطاعت او تا مرگ، عملا خاطره آلودگی گناه را از حضور خدا پاک می کند. در فصل 10 آیات 1 تا 10 نویسنده به موضوع تکرار قربانی ها در نظام لاویان باز می گردد تا استدلال کند که این تکرار سالانه قربانی های یکسان نشان دهنده ناکارآمدی آنها در مقابله با گناه و آلودگی هایی است مردم را از خدا دور نگه داشته است. سپس او به مزمور 40 آیات 6 تا 8 به عنوان گواهی کتاب مقدس برای تنها قربانی مؤثری که عیسی با تقدیم خود برای همیشه انجام می داد می پردازد. نویسنده این بخش اصلی در مورد خدمت کاهنی عیسی را در فصل 10 آیات 11 تا 18 با نگاهی دوباره به مزمور 110 آیه 1 که در آن از عیسی دعوت می شود تا در دست راست خدا در ارتباط با انتصابش به مقام کاهنی بنشیند به پایان می رساند. واعظ در اینجا در نشستن عیسی دلیلی بر اثر بخشی قربانی مسیح می یابد زیرا کاهنان لاوی به طور مداوم در خدمت کاهنی خود ایستادند. اما این واقعیت که عیسی در کنار خدا می نشیند، توسط واعظ به عنوان مدرکی در نظر گرفته می شود که کار کاهنی عیسی به طور قطعی انجام شده و دیگر نیازی به تکرار اون نخواهد بود. او با قرائت دیگری از ارمیا فصل 31 آیات 33 و 34 به عنوان نوعی پرسش و پاسخ سخنان خود را به پایان می رساند، گویی می گوید، من نظر خود را ثابت کردم، زیرا نشان دادم که در واقع در مسیح حذف قطعی گناهان هم از وجدان عبادت کننده و هم حضور خدای متعال در آسمان سرانجام محقق شده است. در فصل 9 آیات 1 تا 10 نویسنده نگاه دقیق تری به چیدمان خیمه زمینی میاندازد و دقیقا مشخص میکند که مشکل چه بوده و چه چیزی در مورد عهد اول سزاوار سرزنش بوده است. نویسنده پیش از این در فصل 7 آیات 11 و 19 به این موضوع اشاره کرده است. مقررات آیینی تورات و کاهنان آن قادر به ایجاد کمال نبودند. یعنی آنها قادر به پاک کردن وجدان عبادت کنندگان نبودند تا اون عبادت کنندگان بتونند کاملا به خدا نزدیک شوند و نه تنها به خیمه زمینی بلکه به نمونه اولیه آسمانی، مکان مقدس آسمانی که خدا در آن ساکن بود، برسند. اکنون نویسنده با تأمل در مقررات مربوط به مراسم مذهبی و طرح معبد دونیوی، معبد زمینی که توسط عهد اول تعیین شده بود، توضیحی در مورد اون اتهام ارائه خواهد داد. و بنابراین می‌خوانیم اکنون حتی عهد اول نیز مقرراتی برای عبادت و یک محراب زمینی داشت. خیمهای ساخته شد، خیمه اول که شامل چراغدان، میز و نان حضور بود. این مکان، مکان مقدس نامیده می شود. پشت پرده دوم خیمهی به نام قدسالاقداس قرار داشت. در آن، قربانگاه طلایی بخور و صندوق عهد که از هر طرف با طلا پوشانده شده بود، قرار داشت. در آن، کوزه طلایی حاوی منا، عصای هارون که شکوفه زده بود و لوهای عهد قرار داشت. بالای آن، کروبیان جلال بر تخت رحمت سایه افکنده بودند. اکنون نمیتوانیم در مورد این موارد به تفصیل صحبت کنیم. نویسنده با این آخرین سلب مسئولیت نشان می‌دهد که برخلاف مثلا فیلون اسکندرانی، قصد نداره در مورد اهمیت معنوی یا معنای تزیینات معبد گمانه‌زنی کند. وقتی فیلو درباره چیدمان خیمه نوشت، اهمیت تمثیلی، اخلاقی و معنوی هر قطعه از اساسی خیمه را به تفصیل شرح داد. با این حال، آنچه نویسنده ما را مورد توجه قرار می‌دهد، خود چیدمان‌های فضایی و محدودیت‌های دسترسی به خداست که این چیدمان‌ها تداوم می‌بخشیدند، همانطور که در آیات 6 و 7 می‌گوید. پس از انجام چنین تدارکاتی، کاهنان پیوسته برای انجام وظایف آیینی خود به خیمه اول می‌روند، اما فقط کاهن اعظم وارد خیمه دوم می‌شود و او فقط سالی یک بار و نه بدون گرفتن خونی که برای خود و برای گناهانی که مردم ناخواسته مرتکب شدند، تقدیم می‌کند. به نظر این نویسنده، مشکل اصلی که عهد اول به جای غلبه بر آن تداوم بخشید، در جبندی‌های دسترسی به خداست. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از بنی اسرائیل فقط می‌توانستند تا حدی به خدا نزدیک شوند و سپس مجبور به توقف می‌شدند. بخش عمده‌ای از کاهنان فقط می‌توانستند تا حدی به سمت خدا بروند و سپس مجبور به توقف می‌شدند. فقط کاهن اعظم می‌توانست تا قدسالاقداس که نمایانگر حضور واقعی خدا بود، وارد شود و سپس او فقط می‌تونست سالی یک بار چنین ورودی داشته باشد. کاهنان وظایف خود را در اتاقی که بیرونی انجام می‌دادند، از چراغدان مراقبت می‌کردند و نانهای تقدیس شده، یعنی نان تقدیس شده را جایگزین می‌کردند. طبق خروج 30 آیات 7 و 8، کاهنان همچنین بر روی قربانگاه بخور می‌دادند. اگرچه قرار دادن این نویسنده در اتاق داخلی توسط نویسنده عبرانیان از این نظر مشکل ساز خواهد بود. این مکان، اتاقک بعدی، جایی که تصور می شد خدا در آن ساکن است، تنها یک بار در سال توسط یک مرد، کاهن اعظم، در روز کفاره وارد می شد، زمانی که او خونی را که ابتدا گناهان خود و سپس گناهان مردم را می پوشاند و سپس فقط گناهانی را که ناآگاهانه یا از روی جهل مرتکب شده بودند، به قدسالاقداس می برد. این آیین که به تفصیل در لاویان 16 شرح داده شده است، زمینهای اساسی برای تأمل نویسنده در مورد فعالیت کاهنان اعظم لاوی و دستاورد ایسی در سراسر این بخش است. بنی اسرائیل غیرروحانی، کاهنان عادی و کاهن اعظم، سه سطح از تقدس، سه سطح از پایبندی به الزامات پاکی را نشان می‌دادند و با هر سطح امتیاز و خطر بیشتری برای نزدیک شدن به حضور باشکوه تقدس خدا وجود داشت. کهانت به خودی خود مانعی برای دسترسی به خدا نبود، اما نمی‌توانست دسترسی عباد کنندگان عادی به خدا را نیز بهبود بخشد. بنابراین مقررات فرقه عهد اول با ایجاد حصاری از مجازات برای تجاوز و حاله‌ای از تابو در اطراف قدسالاقداس تضمین می‌کرد که ملت از خدا فاصله بگیرد تا از تقدس خدا محافظت کند، یا به عبارت دقیق‌تر از ملت در برابر تقدس خدا در برابر ناپاکی‌هایشان محافظت کند. نویسنده عبرانیان این ترتیب را رضایت بخش نمی داند. او وعده خدا مبنی بر سکونت در میان قومش را نشانه ای از رابطهایی بسیار صمیمانه تر با همه مردم و در نتیجه رابطهایی می داند که تحت عهد اول محقق نشد. او در یوحنای پیشگو، نویسنده مکاشفه، روحی خیشاوند می بیند که برای تحقق امید خدا مشتاقانه منتظر اورشلیم جدید است. در آنجا می خوانیم که در اورشلیم جدید یوحنا، به دلیل دسترسی درجه بندی شده به خدا، هیچ معبدی وجود ندارد و محدودیت‌های دسترسی به خدا از بین رفته است. بنابراین نویسنده ما در عبرانیان 9 آیات 8 تا 10 به نکته خود می‌رسد. ترتیبات آیینی خیمه اول با حفظ دائمی مرزها و موانع حضور خدا وسیله‌ای هستند، نقل قول که نمادی برای زمان حال است، هنوز هم جایگاه آینی خود را حفظ می کند که در آن هدایا و قربانی های هجرایی تقدیم می شوند که نمی توانند عباد کننده را از نظر وجدانش کامل کنند، زیرا فقط مربوط به خوردنی ها و نوشیدنی ها و وضوهای مختلف هستند، مقرراتی که محدود به جسم هستند و تا زمان اصلاح امور قدرت دارند. اما نکته مهم این است که راه ورود به اماکن مقدس هنوز نشان داده نشده است. نویسنده مشتاقانه منتظر روزی است که راه ورود به آن آشکار شود، همانطور که در فصل 10 آیات 19 تا 20 و حتی به طور واضح‌تر در فصل 12 آیات 26 تا 28 خواهیم خواند. در روزی که خلقت مادی متزلزل و از بین می رود، راه ورود به قلمرو نامری برای کسانی که با فداکاری مسیح برای ورود به آن آماده شدند، باز و آشکار خواهد شد. در اینجا، نویسنده ادعا می کند که روح القدس از طریق ترتیبات خیمه مقدس روشن کرد که راه ورود به قدس‌الاقداس هنوز آشکار نشده است، در حالی که اون خیمه اول جایگاه آینی دارد که او اون را تمثیلی برای زمان حال می نامد. گفته می شود که چادر اول معنای استعاری دارد. این تمثیلی است که به زمان حال اشاره دارد. این عبارت داخل پرانتز بعد کیهانی را به طرح اولین خیمه مقدس اضافه می کند، بعدی که دوباره در فصل 12 آیات 26 تا 28 روشن خواهد شد. خیمه بیرونی یعنی مکان مقدس نمادی از عصر حاضر است، زمانی که خود خلقت مری هنوز ورود به قلمرو آسمانی دائمی و نادیده را که توسط اتاق دوم نشان داده می شود پنهان می کند. راه زمانی روشن خواهد شد که اون اتاق اول یعنی این خلقت مری تکان داده شود و از بین بره تا آنچه تکان نخورده است باقی بماند. بنابراین نکته اساسی در این متن بار دیگر به شکست قربانی های لاویان در گسترش دسترسی به خدا در میان کل مردم مربوط می شود. همانطور که نویسنده می نویسد در این خیمه قربانی هایی تقدیم می شود که نمی توانند وجدان عباد کننده را به کمال برسانند. یعنی نمی توانند وجدان عباد کننده را به هدف الهی که همانا اجازه دادن به عباد کننده برای ایستادن در حضور خدا در انتظار لطف و نه در ترس از نابودی است برسانند. این واقعیت که قربانی های فراوان عباد کنندگان را همچنان دائما در بیرون از خیمه نگه می داشت برای نویسنده ما ناکارآمدی کل سیستم را ثابت می کند. بنابراین او می نویسد که قربانی ها فقط قدرت دارند که در مورد غذاها و نوشیدنی ها و غسل های مختلف یا تطهیر آینی نقل می کند که به عنوان مقرراتی برای جسم تا زمان تجدید یا زمان اصلاح امور لازم‌الاجرا هستند. نویسنده مقررات عهد اول را به عنوان صرفاً مقررات جسم، دستورالعمل های مربوط به غذا، مانند مقررات غذایی تورات یا شستشوی تطهیر بدن که قادر به گسترش قدرت تقدیس به درون انسان نیستند، مورد انتقاد قرار می دهد. با این حال برای نویسنده زمان اصلاح امور از قبل فرا رسیده است. برای ایسی کاهن اعظم پیش از این وارد خیمه آسمانی شده و عهد جدید ارمیا 31 را برقرار کرده است. همانطور که تفسیر نویسنده از مزمور 40 آیات 6 تا 8 کمی بعد در فصل 10 نشان خواهد داد، خیمه اول جایگاه آینی خود را از دست داده است. عبرانیان 9 آیه 7 آیین روز کفاره را به عنوان چارچوبی برای مقایسه کار کاهنان اعظم لاوی و کار کاهن در نسل ملکی صدق یعنی ایسی قرار داده است. از آنجایی که آیین روز کفاره پیشینه مهمی برای شرح نویسنده در این فصل هاست، باید لحظه های مکس کنیم و خاطرات خود را در مورد مراحل مختلف آن آیین بسیار مهم در زندگی اسرائیل مرور کنیم. اولین حرکت بزرگ عبادی در آیین روز کفاره این است که کاهن اعظم یک گاو نر را به عنوان قربانی گناه برای خود و خانواده‌اش ذبح می‌کند. او در قدس‌الاقداس در یک مجمر به خور می‌سوزاند و خون آن گاو نر را بر تخت رحمت می‌پاشد. در حرکت دوم کاهن اعظم دو بز را انتخاب می‌کند و یکی را به عنوان قربانی گناه برای مردم ذبح می‌کند. دوباره او وارد قدس‌الاقداس می‌شود تا خون آن بز را بر روی تخت رحمت بپاشد و کفاره گناهان مردم را انجام دهد. کاهن اعظم مقداری از خون گاو نر و بز را بر چهار گوشه قربانگاه قربانی سوختنی می‌مالد. سپس کاهن اعظم بز دوم را تقدیم می‌کند، دستان خود را بر آن می‌گذارد، تمام گناهان قوم را بالای سر آن اعتراف می‌کند و آن بز را از اردوگاه بیرون می‌فرستد. بز توسط شخصی به بیابان برده می‌شود و در آنجا برای عزازیل روح دیو بیابان آزاد می شود. سپس کاهن اعظم خود را در آب فرو می برد، لباسهایش را عوض می کند و چربی دو قربانی گناه، بز اول و گاو نر را بر روی قربانگاه تقدیم می کند. در نهایت بقیه لاشه های گاو و بز توسط کاهنان دیگر به بیرون از اردوگاه برده شده و سوزانده می شوند. در این آیین عبادی دو جزء اساسی وجود دارد. اول اعمالی که اماکن مقدس را از آلودگی گناهان مردم پاک می کند. و دوم آن جنبه هایی از آیین که خود مردم را از آلودگی گناهانشان پاک می کند. اون عنصر اول ممکن است برای ما عجیب به نظر برسد، اما در تصور باستانی اسرائیلی ها از امور، گناهان علیه عهد فقط شخصی را که مرتکب گناه شده بود، نجس نمی کرد. از یک سو، نوعی تأثیر آیین‌هایی بر وجدان عباد کننده و از سوی دیگر بر کرسی رحمت در قدسالاقداس وجود داشت. چیزی که یکی از محققان بزرگ لاویان و اعداد، یعقوب میلگرام، اون را تصویر خاکستری دوریان نامیده است، تأثیر گناهان مردم بر کرسی رحمت در قدسالاقداس. بنابراین آیین کفاره این جنبه دوگانه را داشت تا گناه را در دو مکان مختلف از سر راه بردارد، مکان حضور خدا و البته وجدان عباد کننده‌ای که در وهله اول گناه کرده بود. همانطور که عهد اول در آن زمان دارای یک پناهگاه و مقررات فرقایی بود، واعظ معتقد است که عهد دوم پناهگاه مرتبط خود، پناهگاه آسمانی و آیین‌های قربانی خاص خود را دارد. نقشه های آینی قدیمی مانند نقشه روز کفاره به عنوان نمونه های اولیه عمل می کنند. آنها مواد خام مفهومی را فراهم می کنند، اما این مواد به روش های جدید و غیر ممکن ترکیب می شوند، در واقع توسط کاهن جدید، توسط ایسی که خود هم واسطه و هم قربانی می شود. بنابراین در پاراگراف بعدی می خوانیم، اما مسیح که کاهن اعظم چیزهای خوبی شد که به وجود آمدند، یک بار برای همیشه از طریق خیمه بهتر و کاملتر که به دستها ساخته نشده است، یعنی از این خلقت نیست، وارد اماکن مقدس شد، نه از طریق خون بزها و گاوها، بلکه از طریق خون خود و رستگاری ابدی را ابدا کرد. زیرا اگر خون بزها و گاوها و خاکستر پاشیده شده گوساله، افراد آلوده را از نظر تطهیر جسم تقدیس می کند، چقدر بیشتر خون مسیح که خود را بی عیب و نقص به واسطه روح ابدی به خدا تقدیم کرد، وجدان ما را از اعمال مرده پاک خواهد کرد تا به خدای زنده خدمت کنیم. نویسنده دوباره تاکید می کند که خدمت ایسی در مکانی برتر، خیمه بزرگتر و کاملتر که با دست ساخته نشده است، یعنی به این خلقت تعلق ندارد، انجام می شود. توصیف اینجا از محراب آسمانی به عنوان خیمه‌های بزرگتر و کاملتر، ابتدا از درک زبان کمال در رابطه با عبور از آستانه بین قلمروهای مرئی و نامرئی پشتیبانی می‌کند. معبد آسمانی کاملتر است، زیرا در قلمرو پایدار و تزلزل ناپذیر وجود دارد. دوم، تمایز نویسنده بین این خلقت قلمرویی که ایسی به عنوان پیشرو برای ما وارد آن شده است. از خانشی از عبرانیان ساعت 9:09 دقیقه پشتیبانی می کند که چیزی بیش از جایگزینی صرف آیین عهد عتیق را در بر می گیرد. خود این خلقت بین مومن و دسترسی کامل نهایی به خدا قرار می گیرد. بنابراین ایسی باید از آسمانهای آفریده شده عبور کند تا وارد اون مکان پایدار مراقبه شود که متعلق به این قلمرو مادی قابل مشاهده نیست. راه ورود به اماکن مقدس اکنون آشکار شده است. مؤمنان می توانند با دعا و عبادت جمعی به اون مکان وارد شوند، اما حتی بیشتر از آن می توانند شخصا از او پیروی کنند، زمانی که مسیح برای بار دوم باز می گردد تا آنها را به همراه خود به جلال برساند. خدمت ایسی همچنین شامل عناصر آیینی برتر است. او نه از طریق خون بزها و گاوها، بلکه از طریق خون خود وارد بهشت می شود. واسطه تطهیر عهد دوم بسیار پرهزینه تر است، زیرا مستلزم مرگ خود پسر خداست. از این رو خطر بزرگتری نیز وجود دارد که با بی‌حرمت کردن این خون با کم توجهی به فواید آن همراه خواهد بود، همانطور که نویسنده به زودی در فصل 10:29 به آن خواهد پرداخت. جنبه یک بار برای همیشه قربانی ایسی منعکس کننده کیفیت رستگاری است که او به دست می آورد. این رستگاری ابدی است، زیرا تا ابد ادامه دارد و نیازی به تکرار ندارد. برای واعظ ما تکرار نشانه ناکارآمدی و بیفایده بودن است. در فصل 9:13-14 نویسنده استدلال دیگری را مطرح می کند که بر اساس تقابل خون حیوانات در مقابل خون خود ایسی در فصل 9:12 از مرتبه پایین تری به مرتبه بالاتر بنا شده است. نویسنده با پیوند دادن خون گاوها و بزها با خاکستر پاشیده شده گوساله، قربانیهایی تقدیم شده در روز کفاره در یوم کیپور را با روشی که در اعداد 19 برای تهیه مادهایی که ناخالصی‌های ناشی از آلودگی جسد را با لمس جسد از بین می‌برد بیان شده است، ترکیب می‌کند. این ارتباط به نویسنده اجازه می‌دهد تا ادعای خود را مطرح کند که کل طیف آیین‌های تحت عهد عتیق فقط قدرت مقابله با آلودگی‌های بیرونی را داشتند، زیرا به گفته او این آیین‌ها برای جسم بودند که نمی‌توانستند آلودگی وجدان را از بین ببرند. بنابراین قربانی‌های روز کفاره به سطح تطهیر بیرونی تنزل داده می‌شوند. اگر مادهی مادی خون حیوانات برای تقدیس شخص بیرونی کافی باشد، نویسنده استدلال می‌کند که خون مسیح که از طریق روح ابدی تقدیم می‌شود، مطمئناً برای تطهیر شخص درونی کافی خواهد بود. باید توجه داشت که در حال حاضر، تغییری در انسانشناسی در تمایز نویسنده بین شخص بیرونی و وجدان شخص درونی منعکس شده است. این یک حرکت به دور از مفهوم یک پارچه‌تر باستانی بنی اسرائیل از انسان است، در آن جنبه‌های درونی و بیرونی یک فرد به طور اساسی از هم متمایز نبودند. نویسنده به سمت یک مفهوم هلنیستی تر حرکت کرده است که جنبه‌های بیرونی و درونی انسان را در کنار یکدیگر و در تضاد قرار می‌دهد. به ذهن تدوین کنندگان لاویان خط تمایزی بین پاکسازی پوست و پاکسازی قلب نمی‌رسید. یک آیین واحد فرد را تطهیر می‌کند. نویسنده عبرانیان با بهره‌گیری از نقد نبوی آیین کاهنان و همچنین بهره‌گیری از قرن‌ها یونانی‌سازی اکنون میتواند لاویان 16 آیه 30 را در مورد میزان تطهیر آیین روز کفاره زیر سوال ببرد و نتیجه بگیرد که این صرفاً یک آیین ظاهری است. در طول این بحث باید به خاطر داشته باشیم که نویسنده در مورد مصلوب شدنی که از اطاعت و وفاداری به خدا رنج میبرد صحبت میکنه. نباید تصور کنیم که عیسی واقعاً خون را به مکانهای آسمانی میبرد، گویی واقعیت‌های معنوی را میتوان با موادی با هر کیفیتی پاک کرد. آگاهی نویسنده از اینکه قربانی شدن عیسی از طریق ارواح جاودانه صورت می‌گیرد، ممکن است نشان دهد که نویسنده نمی‌خواهد ما هنگام تأمل در مورد اثرات آن مرگ در این اصطلاحات فرقی بیش از حد به جنبه‌های مادی مرگ عیسی بچسبیم. او از زبانی عینی مانند خون استفاده می‌کند تا به شنوندگان خود در درک این مژده از آنچه که درک می‌کنند کمک کند. مرگ عیسی به جای ما و عروج او به حضور خدا به این معنی است که مؤمنان به خاطر عیسی توسط خدا در خانه خدا پذیرفته شدند و از مزایای زندگی و شفاعت عیسی در دست راست خدا بهره‌مند می‌شوند. زبان فرقه عهد عتیق زبانی قدرتمند برای درک این واقعیت فراهم می‌کند که تمام موانع بین خدای مقدس و بشریت نامقدس برداشته شده است. بنابراین مرگ عیسی به جای ما اتفاق می‌افتد، اما در اینجا به شیوهایی تازه می‌بینیم که چگونه عروج عیسی نیز چیزی است که به جای پیروان عیسی اتفاق افتاده است. در عبرانیان 9 آیات از 15 تا 22 نویسنده به زبان عهد باز می‌گردد تا درباره مرگ عیسی نه تنها به عنوان روز کفاره کیهانی بلکه به عنوان آیینی که عهد جدید وعده داده شده در ارمیا 31 را آغاز می‌کند صحبت کند. آیین افتاح عهد همانطور که خوانندگان از خروج 24 می‌دانند مستلزم ریختن خون نیز هست. بنابراین مرگ عیسی وظیفه دوگانه‌ای را انجام می‌دهد، کفاره را انجام می‌دهد و به عنوان قربانی آغازگر عهد عمل می‌کند. به همین دلیل او واسطه ای عهد جدیدی است تا مرگی برای آمرزش گناهان مرتکب شده علیه عهد اول رخ دهد تا کسانی که فراخوانده شدند وعده میراث ابدی را دریافت کنند. پیوند دادن کلمات عهد با میراث به نویسنده اجازه می‌دهد تا با معنای دوگانه کلمه یونانی دیتیک به عنوان عهد و وصیت یعنی وصیت نامه بازی کند. به این ترتیب او میتواند تایید مرگ عیسی را هم به عنوان قربانی افتاحیه عهد و هم به عنوان درگذشته یک وصیت کننده که باعث میشود اموال وصیت کننده به وارثان برسد در نظر بگیرد و وصیت نامه خدا را برای کسانی که وارثان خدا نامیده شدند معتبر سازد. همانطور که او در آیه 16 ادامه میدهد، هر جا که عهد یا وصیتی وجود دارد لازم است مرگ عهد کننده یا وصیت کننده را مقدم کنیم. از آنجایی که خدا البته نمیتواند بمیرد، مرگ عیسی به عنوان مرگی که قانون ارث را برای وارثان مؤثر میسازد مقدم میشود. نویسنده در آیه 17 دوباره مرز بین عهد و وصیت را در هم میشکند، زیرا عهد بر اساس اجساد مردگان تایید میشود. از آنجایی که این عهد تا زمانی که وصیت کننده زنده است اعتبار ندارد، معرفی اجساد مردگان به عنوان مبنایی که بر اساس آن یک عهد تایید یا الزام آور می شود، یادآور قربانی‌های خاصی برای بستن عهد است. به عنوان مثال، عهدی که بین خدا و ابراهیم در پیدایش 15 آیات 9 تا 21 بسته شد، در واقع بر روی اجساد مردگان در میان اجساد حیواناتی که ابراهیم به نشانه سوگند خدا برای تحقق بخشیدن به عهد خود در زندگیاش به آنها چسبیده بود، منعقد شد. نویسنده سپس به مباحث مربوط به قانون وصیت‌نامه باز می‌گردد، گویی می‌خواهد پیوند و در هم تنیدگی این دو چارچوب معنایی را تکمیل کند. این بند از آنجایی که در زمان حیات وصیت کننده، یعنی عهد و پیمان، اعتبار قانونی ندارد، ریختن خون و مرگ قربانی را نه تنها با آیین کفاره، بلکه با افتتاح عهد و پیمان نیز مرتبط می‌کند. و مفهوم قانون وصیت‌نامه به واعظ کمک می‌کند تا این نکته را بیان کند. نکته اصلی که این استدلال به اون می‌پردازد این است که مرگ مسیح آغاز این عهد را محقق می‌کند، عهدی که در نقل قول ارمیا که نویسنده در عبرانیان فصل 8 از اون سخن گفته است، از اون صحبت شده است. سپس عبرانیان 9 آیات 18 تا 22 مراسم خروج 24 آیات 1 تا 8 را خلاصه و اصلاح می‌کند. بنابراین عهد اول نیز بدون خون آغاز نشد، زیرا پس از آن که هر فرمانی که در شریعت آمده بود توسط موسی به همه قوم ابلاغ شد، موسی خون گاوها را با آب گرفت، پشم قرمز و زوفا را بر خود کتاب و بر همه قوم پاشید و گفت این خون عهدی است که خدا برای شما مقرر کرده است. و او خیمه و همه ظروف مراسم عبادی را نیز با خون پاشید. و تقریبا همه چیز طبق شریعت با خون پاک می شود و جدا از خون ریزی بخشی وجود ندارد. پاشیدن خون گواهی بود برای مردم و برای خدا که این عهد اکنون برای هر دو طرف لازمال اجراست، زیرا همه آنها با آن موافقت کرده بودند. خون از حیواناتی گرفته می شد که به عنوان قربانی صلح تقدیم شده بودند. قربانی ها با هدف جلب لطف خدا برای مردم، اطمینان از لطف خدا و در نتیجه رفاه آنها انجام می شوند. واعظ چندین جزئیات به ماجرای خروج اضافه می کند. آب، نخ قرمز و زوفان بخشی از آیین افتتاح عهد در خروج 24 نیستند. همچنین پاشیدن آب بر چادر یا تمام ظروف مربوط به مراسم عبادی نیز جزو این آیین نیست. همانند عبرانیان ساعت 9 و 13 دقیقه، نویسنده ما در حال ترکیب آیین‌هایی از مکان‌های مختلف تورات است که برای مناسبت‌ها و اهداف مختلف تجویز شدند تا هم بر ماهیت بیرونی این اعمال تأکید کند، و هم به دلیل گنجاندن آیین‌های مختلف در مقایسه خود بر جایگزینی کل سیستم فرقی در آیین واحد عهد جدید تأکید کند. نویسنده همچنین قرائت خود از سخنان موسی را کمی تغییر داده است. در خروج 24 آیه 8 ما موسی را در حال صحبت می‌خوانیم، بنگرید به خون عهد. اما در عبرانیان 9 و 20 نویسنده از قول موسی می‌گوید این خون عهد است. این عبارت اخیر تنین بسیار نزدیکتری با سخنان مربوط به نهاد شام آخر دارد که از اناجیل همنوا به ویژه متی و مرقس که در آنها عیسی میگوید این خون من برای عهد جدید است شناخته شده است. بنابراین مرگ تاریخی عیسی به طور محکمتری در این آیین افتتاح عهد گره خورده است. این نکته که موسی نه تنها مردم بلکه محراب را نیز با خون گاوها در عبرانیان ساعت 9 و 21 دقیقه تطهیر کرد، همانطور که کاهن اعظم لاویان در روز کفاره انجام داد، به نویسنده نشان می‌دهد که کار کاهن اعظم بزرگتر و واسطه عهد بزرگتر نیز باید شامل عنصر مشابهی باشد که به بخش بعدی استدلال او در مورد تطهیر محراب آسمانی توسط مسیح با خون بهتر که از عبرانیان 9 آیه 23 آغاز می‌شود، منجر می‌شود. وجود این عنصر آیینی در نمونه اولیه آیین افتتاح عهد عتیق در واقع گواهی بر انجام همون عنصر توسط مسیح در نمونه مقابل در قلمرو نامرئی است. و بنابراین نویسنده در ادامه میگوید بدون ریختن خون بخشش حاصل نمی شود. این ضربال مثل قانون اصلی، قانون اساسی سیستم کاهنی لاویان را منعکس می کند. همانطور که در لاویان 7:11 می خوانیم، خون برای کفاره داده می شود. با این حال، نویسنده ما این ضربال مثل را در کنار تأکیدی که به زودی در ابتدای فصل 10 بیان خواهد کرد، حفظ می کند، غیر ممکن است که خون گاوها و بزها گناهان را پاک کند. این تنش، ضرورت خون برای کفاره دادن و عدم امکان خون حیوانات برای از بین بردن مؤثر گناهان در کنار هم، ضرورت آنچه را که در واقع قربانی انسانی برای رسیدن به آمرزش گناهان است، ایجاد می کند، قربانیایی که با مرگ عیسی مسیح فراهم می شود. این چیزی هست که نویسنده قبلا در فصل 8 آیه 3 به آن اشاره کرده است. هر کاهن اعظم برای تقدیم هدایا و قربانی ها منصوب می شود. از این رو ضرورت داره که این کاهن نیز چیزی برای تقدیم داشته باشه. ماهیت آن قربانی در بخش‌های بعدی بیشتر مورد توجه نویسنده قرار خواهد گرفت. نویسنده فصل نهم خطبه خود را با پرداختن به اهمیت کیهانی و آینی عروج عیسی به پایان می‌رساند. و بنابراین از یک سو لازم بود که سایه‌های واقعیت‌های آسمانی به وسیله این قربانی‌ها پاک شوند، اما خود واقعیت‌های آسمانی نیز باید با قربانی‌های بهتری از این قربانی‌ها پاک شوند. و از ضرورت تطهیر خیمه زمینی با خون را می‌پذیرد که از ویژگی‌های برجسته آیین روز کفاره و همچنین مراسم افتاحیه عهد بود. بار دیگر با مفهوم افزایش آلودگی در قدس الاقداس، یادآوری تحریک‌آمیز گناهان مردم در حضور خدا و لزوم تطهیر آیینی آن مواجه می‌شویم. اگر این امر کنترل نشود، این انباشت یادآوری گناهان مردم در حضور خدا در مکان مقدس منجر به فاجعه برای ملت خواهد شد، یا در تقدس خدا برای سوزاندن آلودگی و علت آن، یا در عقب نشینی خدای مقدس از یک پناهگاه آلوده و در نتیجه سلب حمایت و تأمین آن از مردم. نویسنده عبرانیان در فصل نهم آیه 23 یک تضاد ایجاد می‌کند که استدلال کوچکتر در برابر بزرگتر فصل نهم آیات 13 و 14 را به یاد می‌آورد. همانطور که آیین‌های جدید شامل تطهیر وجدان به جای فقط سطح بیرونی گناهکار با خون مؤثرتر بود، پناهگاه بهتر در قلمرو ابدی نیز باید با خون بهتر تطهیر شود. آلودگی مکان مقدس آسمانی یادآور یادآوری همیشگی بی‌حرمتی‌های انسانی علیه خدا در برابر عرش الهی است. تطهیر مکان مقدس آسمانی توسط عیسی اجرای آیینی وعده خداوند است که می‌گوید دیگر گناهان آنها را به یاد نخواهم آورد، که در ارمیا فصل 31 آیه 34 بیان شده است. همه اینها چارچوبی تفسیری برای عروج عیسی فراهم می‌کند، جنبه‌ای از داستان عیسی که به اندازه مرگ و رستاخیز او در الهیات مسیحی نقش مهمی ایفا نمی‌کند. همانطور که نویسنده ادامه می‌دهد، مسیح به مکان‌های مقدس ساخته شده به دست بشر، نمونه‌هایی از اشیای اصلی وارد نشد، بلکه به خود آسمان وارد شد تا اکنون از طرف ما در برابر چهره خدا ظاهر شود. در اینجا شاهد تغییر ظریف اصطلاحات از سوی نویسنده هستیم. معمولاً عهد عتیق نمونه یا الگو را ارائه می‌دهد و عیسی و آثارش نمونه مقابل را. نمونه الگو را از پیش نشان می‌دهد و نمونه مقابل آن الگو را دنبال می‌کند و کامل می‌کند. با این حال، نویسنده با نامیدن خیمه زمینی به عنوان نمونه اولیه به شنوندگان یادآوری می‌کند که معبد آسمانی پیش از ساخت نسخه زمینی، در واقع پیش از خود خلقت، وجود داشته است. همانطور که در فصل 8 آیه 5 شنیدیم، رابطه بین آیین آسمانی و مناسک زمینی در این مرحله معکوس می‌شود. در واقع، مناسک زمینی الگوی آیین آسمانی را منعکس می‌کنند. محرابی که کاهنان لاوی در آن خدمت می‌کنند، صرفاً کپی ساخته شده توسط دست بشر است، در حالی که عیسی با عروج خود به چیز واقعی، مکان حقیقی سکونت خدا و بنابراین مکان واقعی یا مؤثرتر برای وقوع میانجیگری وارد شده است. در آنجاست که او خاطره گناه را از حضور خدا، خاطره‌ای که دسترسی انسان به الوهیت را لکهدار و محدود کرده است، پاک می‌کند. همین عمل از جانب عیسی آغاز عهد جدیدی را که ارمیا از آن سخن گفته بود محقق کرد. ارتباط بین کفاره و عهد در اینجا با این واقعیت تسهیل می شود که عهد جدید ارمیا به طور خاص در مورد این است که خدا دیگر گناهان را به یاد نمی آورد. بنابراین نویسنده ما مرگ عیسی را به عنوان گواهی برای هر دو طرف، برای خدا و برای بشریت، مبنی بر مؤثر بودن این عهد جدید در نظر می گیرد. گواهی که به طور مناسب هم در خروج 24 و هم در اینجا توسط واسطه عهد انجام شده است. بنابراین نه تنها مرگ عیسی برای ماست، بلکه عروج او نیز برای ماست. سومین تضاد در عبرانیان 9 آیات 25 و 26 آمده است که به تضاد بین قربانی واحد عیسی و قربانی‌های مکرر سالانه کاهن اعظم لاوی باز می‌گردد. عیسی به خود آسمان وارد شد، نقل قول، نه برای اینکه خود را بارها قربانی کند، همانطور که کاهن اعظم سالانه با خون دیگری وارد مکان مقدس می شود. از آن زمان لازم بود که او از بدو آفرینش جهان بارها رنج بکشد. اما اکنون او در اوج احسار ظاهر شده است تا از طریق قربانی خود گناه را برای همیشه از بین ببرد. واعظ پیش از این در فصل 9 آیات 7 تا 14 تایید کرده بود که قربانی یک بار ایسی کاری را انجام می دهد که آیین‌های سالانه روز کفاره نمی تونستند. اکنون او به این نقطه تضاد باز می گردد تا اون را به تفصیل بیشتر در اینجا و در پاراگراف‌های بعدی در فصل دهم آیات 1 تا 10 بسط دهد. تمایز اینجا بین کاهنان اعظم زمینی که با خون دیگری، خون حیوانات قربانی، وارد می شوند و قربانی کردن خود توسط ایسی، نه تنها کیفیت بالاتر قربانی ایسی، بلکه میزان بیشتر سرمایه گذاری ایسی در این وظیفه میانجیگری را نشان می دهد. او به معنای واقعی کلمه خود را وقف کرد تا دسترسی موکلانش به لطف خدا را بازگرداند. این امر باید دوباره باعث برانگیختن قدردانی و حفظ قدردانی از سوی جماعت نویسنده شود. همچنین باید به عنوان عاملی بازدارنده در برابر بیوفایی، در برابر عدم پرداخت پاداش منصفانه به واسطهای چنین فداکار و فداکار عمل کند. در این مرحله بعد آخرال زمانی وارد بحث فرقی می شود، همانطور که دوباره در فصل 10 آیه 13 نیز خواهد آمد. عمل کاهنی ایسی نه تنها در طول تاریخ بلکه در پایان تاریخ نیز رخ می دهد. او در اوج اعصار ظهور کرده است. این امر تأثیری را که واعظ از ابتدا تا انتهای این خطبه می خواهد بر مخاطبان خود بگذارد تقویت می کند. آنها در آستانه میراث خود، ورود به آرامش خود، پادشاهی تزلزل ناپذیر ایستادند. زمان پاداش دادن به کسانی که به حکومت مسیح وفادارند و مطیع کردن کسانی که با او دشمنی می کنند نزدیک است. همانطور که نویسنده به صراحت در فصل 10 آیات 36 تا 39 می گوید، مسیحیان فقط باید برای مدت بسیار کوتاهی به تعهدات خود پایبند باشند. نویسنده قبل از بازگشت به شرح فرق محور خود، لحظه‌ای را برای بسته این بعد آخرال زمانی اختصاص می دهد. همانطور که برای انسانها یک بار مردن و پس از آن داوری مقدر شده است، مسیح نیز که یک بار خود را فدا کرد تا گناهان بسیاری را بردوش کشد، بار دیگر بدون ارتباط با گناه برای نجات کسانی که مشتاقانه منتظر او هستند، ظاهر خواهد شد. این ضرب‌المثل در مورد مرگ و به دنبال آن داوری، هشدار استراتژیک نویسنده را تقویت می کند که ترک گروه به معنای فرار از خطر نیست. آنها در هر صورت توسط خدایی که پسرش را رد کردند، پاسخگو خواهند بود. مواجهه موفقیت‌آمیز با بحران داوری پس از مرگ باید توجه کامل شنونده را به خود جلب کند، نه اینکه اجازه دهد نگاهش به دلیل نگرانی از بحران‌های نسبتاً جزئی ناشی از خصومت همسایگانش منحرف شود. کسانی که عمل پرهزینه و نیکوی ایسی را دریافت کرده و با وفاداری و سپاسگزاری پاسخ دادند، در زمان ظهور مسیح بار دوم از محبت رهایی، سوتریا یا رستگاری بهره‌مند خواهند شد. استفاده از اصطلاح رستگاری در اینجا مهم است. باز هم می‌بینیم که این نویسنده رستگاری را به عنوان یک خیر آینده در نظر می‌گیرد، برخلاف استفاده از این اصطلاح در افسسیان 2 آیات 6 تا 8 برای توصیف رویدادی که در گذشته مومن واقع شده است. نیاز روحانی که نویسنده به اون می‌پردازد، یعنی تحریک نگرشی آینده‌نگر که تا به آخر دوام خواهد داشت، با جلب توجه شنونده به این باعث آینده نجات یا رستگاری خدا برای کسانی که در مسیح عیسی هستند، به خوبی برآورده می شود. نویسندگان نوشته های عهد جدید از طیف وسیعی از تجربیات صحبت می کنند، در کنار هم فرایند کاملتر رستگاری را تشکیل می دهند. آشتی با خدا از طریق پذیرش مسیح، پیوستن به قوم خدا از طریق غسل تعمید، گام برداشتن در تازگی حیات، و رهایی از فاجعه‌ای که به این عصر شیطانی کنونی پایان خواهد داد. فرو ریختن این درک وسیع‌تر از کار نجات بخش خدا در هر جنبه‌ای تأثیری را که مفهوم کتاب مقدسی نجات باید بر زندگی مسیحیان داشته باشد، تضعیف می‌کند، مفهومی که نه تنها ما را به آنچه خدا قبلاً در زندگی ما انجام داده است، باز می‌گرداند، بلکه ما را به جلو نیز رهنمون می‌کند و ما را مشتاق آنچه خدا هنوز برای مؤمنانی که همچنان به سپاسگزاری و اطاعت تمام با احترام خود ادامه می‌دهند، خواهد کرد.